سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نقش عبادت در سبک زندگی، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و به شرح صدری و سر لی امری و حلول عقده من لسانی یفقه قولی. وقتی ما بخوایم اخلاق رو مرتبط ببینیم با سبک زندگی، با عادات رفتاری و رسوم اجتماعی، با شکل رفتارهامون، رفتارهای ثابتمون در طول شبانه روز، اخلاق رو اگر بخوایم مرتبط ببینیم و دنبال این باشیم که از سبک زندگی برای اصلاح اخلاق و روحیات اخلاقی خودمون و بعد روحیات معنوی خودمون استفاده کنیم، باید چنین حرفهایی رو بزنیم. یه نمونهش رو عرض میکنم. سبک زندگی آدم ها نباید طوری باشه که ظلم کردن آدم ها به همدیگه آسون باشه. سبک زندگی یک جامعه نباید طوری باشه که بی احترامی کردن، چه برسه به ظلم کردن، آسون باشه. باید کار سختی باشه، باید کار عجیبی باشه. یعنی تو مردم عرف نیست که اصلا این کارا رو بکنن. این چه نوع وحشیگریه؟ مثلا یه دفعه اینجوری مردم باهاش برخورد بکنن، با وجوه مستنکره باهاش برخورد بکنن به تعبیر روایت، این داره چیکار میکنه؟ مدل زندگی، سبک زندگی، سبک رفتارها باید طوری باشه که نشه به این سادگی آدم ها به هم دیگه ظلم بکنن، نشه به این سادگی آدم ها به هم دیگه بی احترامی کنن. حالا یه مقدار مختصر توضیح بدم تا بعد از این مقدمه بگم عبادات در تنظیم یک سبک زندگی سالم چقدر مؤثرن. دوستان دقت بکنن، قوه قضاییه به اون عظمت، نصف کار قوه مجریه به اون مجریه و قوه مقننه به اون عظمت، این همشون برای چی هن؟ برای اینکه جلوی بدرفتاری ها رو بگیرن. ما که نباید هر کاری اروپایی ها انجام دن سرمون رو بنزیم پایین، مانند برخی از حیوانات نجیب دنبال اون را بیفتیم. که ببینید اونا قوه قضایی عریض‌طویل دارن، اونا زندان های بسیار زیاد و زندانی‌های بسیار زیاد دارن، اونها پلیس خیلی خشن با تعداد بسیار فراوان دارن. حالا حتما ما هم باید مثل اونها رفتار بکنیم. اونها قوانین پیچیده‌ای دارن که این قوانین خلاف شؤون انسانی یک جامعه است. ما هم حتما باید مثل اونها باشیم تا شیک باشه. تفاوت ما با اونها می‌دونید در چی باید باشه؟ ما برای رسیدن به یه رفتار خوب، به یه جامعه خوب، نباید اینقدر نیازمند قوه قضاییه باشیم، اینقدر نیازمند قوانین و نهادهای نظارتی باشیم. عیبی نداره، قانون خوبه، ولی بسیاری از اوقات جامعه باید طوری زندگی کنه نیازش به قانون نیفته. خیلی از افرادی که همین الان تو جلسه ما هستن، روز اول یه عقدنامه امضا کردن، انداختن گوشه تاخچه. آیا شما هر روز میرید به این عقدنامه مراجعه میکنید و بر اساس این امضاها با همدیگه شروع میکنید صحبت کردن، بعد غذا میخورید تو خانواده، گفتن مهریه رو کی داده، کی گرفته، این ضرب المثل برای چی شکل گرفته؟ برای اینکه اساسا آدم باید طوری زندگی بکنه نیازش به این حرفا نیفته. حالا مثلا خواست مهریه رو بده، مثلا بگه خانم بیا از این مهریه خودت بذار برای حج، اصلا بعضی از خانوما میگه آقا من میخوام مهریه تو بدم، ناراحت میشه، میگه چرا میخوای مهریه مون بدی؟ این جوریه. حالا درسته فرهنگمون حتی غرب میاد برخی از بد اخلاقی ها رو تو جامعه ما رواج میده، ولی مردم دوست ندارن بر اساس قانون زندگی کنن، بر اساس اخلاق میخوان زندگی کنن. این بهتره، نه اینکه بی قانونی یا خلاف قانون رفتار بکنن. نیازی به قانون نداریم، ما بر اساس محبت و اخلاق و اینا زندگی میکنم، کار خودمون را میندازیم میریم جلو. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید جزو کسایی نباش که هیچ رفتارشو تغییر نمیده مگر با الزام، مگر با چوب. بعد میفرماید بهائم چهار پایان فقط با چوب آدم میشن. ما نباید اینجوری باشه که لازم باشه سر همه چهار راهمون پلیس باشه. این جامعه جامعه فشلیه که اگر پلیس نباشه کسی مقررات رو رعایت نمی‌کنه. جامعه‌ای که مراجعه به قوه قضاییه زیاد داشته باشه فرهنگش خرابه. نصف این قوه قضاییه به این عظمت باید تعطیل بشه، نه برای اینکه مثلا ما بخوایم خلاف قوه قضاییه حرف بزنیم، برای اینکه بگن آخه قاضی‌ها کار ندارن، مردم دعوا نمی‌کنن با هم. اینقدر فرهنگ باید بره بالا. ما اصلا خودمون هم انتظار بند نداریم بعضی وقتا که فرهنگمون باید بره بالا. بله قوه قضاییه باید مقتدر باشه، منصف باشه، قوه قضاییه باید سریع و دقیق باشه برای یه کارهای اندکی. حالا بعضی ها ممکنه شالاتان بازی در بیان یقه اونا رو بگیره. بقیه امور تو جامعه که نباید با قوه قضاییه درست بشه. که خیلی از قوانینی که تو مجلس گذاشته میشه اینا برای اینکه جلوی دزدی ها رو بگیره. حالا ما دزد نباشیم چی؟ نیازی نیست اون همه قانون بذارن. یا قانونم بگذارن نهادهای نظارتی گسترده برای نظارت نیازی نیست. بخشی از فعالیت های قوه مجریه میبینی اون سازمان این همه نیرو داره، این نیروها رو برای چی گرفتی؟ میبینی حداقل 10% 20%شون برای اینه که این قانون یه جوری اجرا بشه که جلو دزدی ها رو بگیرن. بابا مگه همه دزدن؟ بیان برن همه کار مفید بکنن، کشاورزی بکنن، کارخونه را بندازن، تحصیل بکنن، نمیدونم یه کارهای مفید بهتر بکنن. هر جور شغلی که شغل برتر نیست. ما باید زندگی خودمون رو با فرهنگمون کنترل بکنیم. میگیم آقا ما یه چیزایی رو تو مردم رواج میدیم، یه اموری تو رفتار مردم رواج پیدا میکنه که خود به خود همین فرهنگ یا به تعبیر دیگری همین سبک زندگی که مردم پذیرفتن، این خودش خود به خود چیکار میکنه؟ جرم و جرائم رو میاره پایین. مثلا ماه رمضان، در طول سالها همیشه گفتن ماه رمضان جرمها کاهش پیدا میکنه. حتی من الان یادم نیست که مثل این که شنیده بودم یه زمانی که بیماریها هم کاهش پیدا میکنه. چرا جرمها ماه رمضان کاهش پیدا میکنه؟ برای اینکه اول ماه رمضان نیرو انتظامی اطلاعیه صادر میکنه، مردم محترم ماه رمضان شده، خواهش میکنم دیگه کمتر جنایت بکنید. مردم میگن چشم. نه اینجوری نیست. نکنه برای اینه که توی ماه رمضان اگه کسی جرم میکنه دو برابر چوبش میزنن. نه خیلی اینجوری نیست. بلکه سبک زندگی معنوی مردم در ماه مبارک رمضان خود به خود جرمها رو کاهش میده. باید رفت روی این چیزا فکر کرد، روی این چیزا برنامه‌ریزی کرد. ما اگر میخواییم یه سبک زندگی سالمی داشته باشیم، یکی از آثار اخلاقی سبک زندگی سالم اینه که جرم و جنایت ها و ظلم ها و بی احترامی ها و اینا کم بشه. این مقدمه کلام. خدایا سبک زندگی ما را فوق العاده اسلامی بفرما دیگه. حالا من حرفای تکراری خودمو نمیزنم دیگه که شما فرمودید الهی آمین، ولی بسیاری از قوانین و مقررات بناشون بر اینه که شما شخصیت اخلاقی نداری، بناشون بر اینه. یک کارخونه یا کار اداره‌ای که دم در اداره کارت ساعت زنی میگذاره میگه یه دقیقه دیر کنی من حقوقتو کم میکنم، این داره به کارمندای خودش میگه که ببین من نمیتونم رو شخصیت اخلاقی شما حساب کنم، من نمیتونم حساب کنم، بیا کارتتو بزن ما رو درد سر نده. خوشخوته رو همه رو با هم میسوزونه. بابا به خدا چند تا کارمند اینجا هستن کارت ساعت زنی هم نظر اینا شخصیتا آدم های منظمی هم. میگه من نمیخوام اونا رو بلش میکنم. کارت ساعت زنی خیلی شیک روز به روزم بهتر میشه. من اینو به عنوان یه مثال میزنم، دوستان نگن که تو چرا اینقدر گیر دادی به کارت ساعت زنی، میخوام دیده بشه این طرز برخورد با زندگی دیده بشه. حالا مثلا چند نفر کارمند داره؟ 200 نفر، 300 نفر. نتونستن با این 200-300 نفر کنار بیان بگن آقا ببین ما صبر کنیم اخلاقی این تم بمیره حل، آقا همه سر وقت بیان یه یا علی بگیم، همه هم یه یا علی بگن تمومه دیگه. حالا چند نفر مگه تخلف میکنن؟ والا من نمیدونم توی اداره اینجوری یا علی محکم بگن به هم دیگه، اکثر کارمندا تخلف میکنن. بازم بابا ما چه جامعه‌ای داریم تو رو خدا، ما نمیدونستیم. یعنی که طرف حاضر پول حرام بخوره بیان یه کمی دست و پا گیر بودن قوانین رو درک بکنیم. قانون چیز خوبیه، مقررات چیز خوبیه، پاداش و جزا چیز بدی آنچنان نیستن، اما داره چقدر دیگه شما اصلا هیچ جایی برای اخلاق نگذاشتی. نفس آدم با مقررات گرفته میشه. آقا این اداره همه منظم میان، خب هنر نکردن، هر کدوم دیر بیان حقوقشون داده نمیشه. دور کردی این امتیاز شخصیتی میاره برای اون آدم ها. آقا اگه کار ساعت زنی نذاریم بعضی ها نامنظم میان، خب نداره، بعد ادب میشن منظم میان، ولی اگه منظم اومدن شخصیتش رشد پیدا کرده. الان شما نمیتونی حساب کنی رشد شخصیت کسی. همین جور نمونه ها رو شما بگیرید ببرید جلو. دیگر مقررات، ما به اون قانون نویس و به اون مجری قانون حرفی نمیزنیم، به فرهنگ جامعه حرف میزنیم که آقا ببین ما باید یه جور دیگه زندگی کنیم. این که میگن سبک زندگی باید اسلامی باشه، سبک زندگی باید اصلاح بشه، سبک زندگی باید سالم باشه، یعنی این که توش بالاخره این ظلم‌ها صورت نگیره یا خیلی کمتر دیگه بشه، خود سبک زندگی کنترل بکنه، نه مامورا بخوان کنترل بکنن. به خدا موفق نیستن. شما تو خونه هم بچه تو میخوای تربیت بکنی، بچه تو چجوری تربیت کن؟ با بزرگواری تربیت کن. پول میخواد بگو برو بردار. نه آقا بیشتر برمیداره. آقا چند بار بیشتر برمیداره؟ چقدر ضرر میزنه؟ بالاخره یه جوری دیگه میشه درستش بکنی. یه بار میشینی میگی ببین من بهت میگم پول بردار، تو رو خدا مراعات کنی آقا، من قرض کنم، من دوستت دارم، تو هم بابات دوست داشته باش، جیب بابات هم تو رو خدا دوست داشته باش. یه روابط اخلاقی یه کمی ریسک داره، ولی بالاخره این مثال هم من خیلی زدم. طلبه رفت میشه مثلا اون عالمی که شهریه میداد، دید عالم متواضع و فروتنیه، گفت حالا ما هم خانممون زایمان کرده، بگین شاید شهریه‌مون رو بیشتر کرد. گفتش که حاج آقا خانم ما زایمان کردن، اگه میشه شهریه ما رو بیشتر کنین. حاج آقا دست کرده دوشک یه پول دیگه بهش داد. بعد گفت این حاج آقا که نمیبینه، که به کسی نگاه نمیکنه، که ما فوقش یکم این صدامون رو تغییر بدیم، ماه بعدم بگیم مدرک که نخواست که مثل بیمارستان که اینجوری چهار میخ میکنه مثلا. بعد دفعه بعد گفت آه این خانم ما یه بچه به دنیا آوردن، اگر میشه آه دست کسی دوشک یه پول دیگه بشتم. مزه کرد که حالا اینجوری میشه سر این آدم خوبا رو کلاه گذاشتی، این آدم خوبا فکر کنه همه خوبن، همینجوری حرفشون گوش میکنن. دفعه بعدم گفت و اینم دوباره یه پول اضافه بهش داد و بعد داشت میرفت گفت بدل خانمتو بدون، ماهی یه بار داره برای بچه میاره. خب یعنی این میفهمیده ولی گفت عیبی نداره. خب این درسیه که اون تا آخر عمرش فراموش نمیکنه. بعد رفقاش هم میگه ببین این نگاه نمیکنه ولی چیزا خودتو ضایع نکن. چقدر شد هزینه‌اش؟ شهریه 2 ماه اضافی مثلا 2000 تومن، 1000 تومن اضافه کرده. هزینه‌اش اینقدر شد دیگه. خب حالا هزینه مقررات و کنترل و مجری و مهربیا رو نمیدونم فوتوکپی بگیر و من میخوام ببینم و هزینه اونا چقدر میشه؟ 1000 برابر. واقعا باید تو اونجایی که میشه بدون نیاز به قانون، ناظر قانونی، مجری قانون رفتارها رو کنترل کرد با فرهنگ، با سبک زندگی. البته قانون لازمه حتی برای همون حداقلی که میخوان دزدی بکنن. ضابط و قوه قضاییه و پلیس و زندان اینا همه لازمه بالاخره برای جامعه، ولی دیگه تخصیص اکثر نباید لازم بیاد به قول طلبه ها. یا مثلا نباید نگاه ما غلبه داشته باشه در این که مردم اساسا دین ایمان درست حسابی ندارن. نه آقا، مثلا ما شخصیت میدیم، یه کمی حال میدیم به مردم، پا میدیم، یه 4 نفرم خلاف میکنن، بعد خودش اشتباه میکنه، بعد خودش برمیگرده عذرخواهی میکنه و قصه بهتر میشه. آقا ما یه همه میگیم سبک زندگی باید اسلامی باشه، یکی از نتایجش اینه که از نظر اخلاقی ظلم و کاهش بده. ظلم و قوه قضاییه کاهش نمیده، اون برای مباداست، اون سوپا به اطمینانه. این تا اینجای صحبت. خب حالا موضوع بحث ما چی بود؟ نقش عبادت در سبک زندگی. خداوند متعال میفرماید من یه بخش هایی از زندگی بندم رو تبدیل میکنم به بخش های عبادی. این وقتی مجبور میشه روزی 5 مرتبه سر به سجده بذاره در خونه من، من اینجا دیگه حالشو گرفتم، من اینجا دیگه تکبرشو تضعیف کردم. این دیگه از مسجد بره بیرون زیاد برای دیگران قیافه نمیگیره. حداقل یه کسی خواست کار خلافی بکنه، اهل نماز بود، بهش میگن آقا این با نمازت میخونه، یه کمی جا میخوره، پلیس نمیخواد. یعنی مصرف پلیس رو کاهش میده. عبادت در سبک زندگی اثرش فوق العاده است، چون عبادت آدم رو ذلیل میکنه در خونه خدا و همه تجاوز کننده ها آدم هایی هستن که اهل عبادت نیستن. اکثر زندانیانی که خطاکارن و زندان هستن، نه اونایی که مثلا حالا مهری خانمشون نداده رفت زندان و اینجور افراد، نه تصادف کرده پول نداره دیه بده رفت زندان، نه اکثر کسانی که واقعا خطا کردن باید دستگیر میشدن زندان میرفتن، اینا اهل نماز نبودن. اینا رو آمار گرفتن چند بار، یه جایی خدا اینا رو به زمین نکشونده صورتشونو. الان ببینید شما رو خدا داره چیکار میکنه باهاتون. به خدا یه روانشناس بیارید، اصلا خدا پیغمبر فداشون بشم از اونها مایه نگذاریم، از قیامت هم مایه نگذاریم، یه روانشناس بیارید دم در نگاه کنه. آقا اینا همه دارن سجده میکنن، کیو سجده میکنن؟ خدا. خدا رو دیدن؟ نه. سجده نکنن چی میشه؟ هیچ، چاخترم که ممکنه بشن. حالا ممکنه ها، چون بعضی نماز میخوان چاقم میشن، یعنی سر حاله. خب چرا نماز میخونن؟ پلیس میگیره؟ نه. میخواد به کسی گزارش بده؟ نه. عجب چیزی، به اعجاب میفتن خدا شاهده. نفع فوری داره؟ نه. ضرر فوری داره نخونه؟ نه. کسی نگاه بکنه که شما تونستید جامعه رو یه کاری کنید بر اساس یک باور، نه اینکه بیاد قیافه بگیره آ خدا ما رو تحویل بگیر، ما اینیم دیگه اومدیم. نخه صورت به سجده میگذاره، صورت میزه رو خاک. میدونید این آمار جنایتکاری رو چقدر کاهش میده؟ من عذرخواهی میکنم از شما ملت شریف که فیلم سازای ما نمیتونن زیبایی های نماز رو به مردم منتقل کنن تا مردم لذت بیشتری ببرن از نمازشون. یه دم در وایسا این نماز جماعت میخونن آخون این هیچ کدوم خدا رو ندیدن، هیچ کدوم خواب جهنم هم ندیدن، غالبا ندیدن. آقا شما دیدید خواب جهنم رو؟ ندیدن غالبا. چی دارن؟ باور دارن. باور خیلی ارزش داره. شما مقایسه کنید نماز جماعت و ثوابش با نماز فرادست، اصلا قابل مقایسه است؟ میگم 10 نفر بیشتر بشه دیگه نمیتونن ملائکه ثوابو بنویسن، دستگاه های رایانه‌ای اونا اصلا دیگه جا نداره حجمشو. تا 10 نفر بشن نماز جماعت میشه نوشت. عبادت میاد چیکار میکنه؟ ذلیل میکنه. دعا میخونی همینجا شبا برنامه دعاست، همه دارن زار میزنن. این که زار میزنه که فردا ظلم نمیکنه که، این ظلمی هم بکنه زیفوستی و اشتباهی ازش سر بزنه. احیانا در سبک زندگی ما عبادت جلوی هوای نفس رو میگیره. صبح زود باید بارش نماز بخونه. ای خدا تا هم دلمون نمی کنی ها، میخوایم 2 دقیقه بخوابیم، بلندشو آب بزن به صورته. خب کسی که این کارو میکنه آدم متین تری میشه، آدم حرف گوش کن تری میشه. به خدا 4 تا فیلم ساخته بشه برای ارزشهای تربیتی نماز، به نمایش گذاشته بشه این نماز با آدم چیکار میکنه. اثر نماز برای مردم چند برابر خواهد شد؟ اقبال مردم به نماز چند برابر خواهد شد؟ الان شما خودتون زیبایی نماز رو میفهمید، باهاش یه ارتباطی دارید، ولی تو شما مونده، خیلی خبر ندارن خدا شاهده. تو به خدای خودت رحم نمی کنی، تو با خدای خودت که ولی نعمت خودته خوب برخورد نمی کنی، بیادبی میکنی نسبت به خدا، نماز نمیخونی، و پس فردا میخوای به من رحم کنی، با من خوب تا کنی، میخوای قدر منو بدونی. بیا برو با آقاتون، تو نماز نمیخونی، به درد شاگردی مغازه ما نمیخونی، مگر اینکه نگرش داری بگی من نماز خونش میکنم. مثل مرشد چلویی که یه روغن حیوانی کرمانشاهی درستایی گذاشته بود کنار، غذاشو میداد پولش هم میگرفت، ولی این دیگه اضافی بود، مال خودش بود. میگفت بریزم، هرکی میگفت آقا مرشد بیا اینجا بریز، میریخ روی برنجش. حالا شما هم سر زهره و گرسنه هستید، زیاد نباید با رنگی تعریف کنید این ماجراهای چلو کبابی رو. میریخ تو بعد میریخ یه نصیحت میکرد، اون نصیحت خوردن داشت نه گوش کردن، داشت غذای تو رو خوشمزه میکرد با یه روغن کرمانشاهی. میگفت حالا میخوام چیکار کنم؟ یه نصیحتم بکنم. بعد این شاگردهایی که می اومدن از این ور اون ور برای مثلا صاحب مغازشون غذا ببرن، شاگرده رو مفتکی می نشوند اونجا، چیکار می کرد؟ غذا بهش می داد، می گفت تو بشین غذا تو بخور اونجا، بهت غذا خوب نمی دم، خوب سیر غذا نمی خوری، سیر شدی حالا غذا رو غذا ببر. بعد این با این جوان ها که اینجوری جذبشون می کرد، حالا 4 حرف حسابی بهش می زد، می مردن براش. بعد بالای مغازش نوشته بود قرض میدهیم، حالا عبارتش من یادم نیست، الان میگن حتی به شما قرض و پول دستی، ها قرض و پول دستی میدهیم. در آخر مردم میگه 1000 تومان الان لنگ مونده، میگه این الان تو دخلش 10000 تومان پول هست دیگه، دستی به ما بده. میرم دیگه اینجور مزاحمت ها برای کاسبا هست، می نوشت نه بیا من بهت میدم قرض، پول دستی بهت میدم. بالاخره خدایی هم هست دیگه اون بالا، کی این کارو میکنه؟ اون نماز این کارو میکنه، اون عبادتش اون کارو میکنه. یه جایی روسشو کشیدن، یه جایی روشو کم کردن. خدا الان روی همه شما رو کم کرده، صورت تو بذار رو خاک ببینم، در هر رکعت 2 بار به جا بلند میشه دیگه، قیافه نمیگیری دیگه، چون که اونقدر رکوع میکنی خم میشی مقابل خدا، دیگه گردن کشی نمیکنی دیگه. و و خدا اومده نماز رو در سبک زندگی ما تعبیه کرده. نماز جزئی از سبک زندگی مؤمنه، چون دائمیه، همیشگیه، تأثیرات گسترده داره. اگر کسی جامعی بخواد سبک زندگی خودش رو انسانی اخلاقی قرار بده، این عبادت رو وقتی در سبک زندگی قرار میده، عبادت نقش معلم اخلاق رو داره در کل رفتارهای آدم. یه دفعه شما برمیداری رفتارتو ترک میکنی، مهمونی رو ترک میکنی، میگی نمازه، نماز بخونی، اصلا عملیات بسیار بزرگ مبارزه با هوای نفس. همه هم میدونن دوست داشتن مهمونی دوره هم گپ بزنن، جوک بگن، لطیفه بگن، بشنون چه خبر، همدیگر دوست دارن، با هم گفتگو بکنن، چند وقت ندیدن، یه دفعه نماز، آقا بلنشیم نماز، حال همه گرفته میشه. حالا چهار تا بچه اونجا باشن، میگن بابا حالمون گرفته شد، بشین حالا فعلا ما بقیه حرفا رو بزنیم. نگاه میکنن، یاد میگیرن. بابا یه بالاسری هست. درد سرتون ندم. قدیمیایی که تو جلسه نشستن، حالا قبل از انقلابو میگم ها، الان سربازی ها نمیدونم چی جوریه. سربازی ها الان سخت یا آسونه؟ بله؟ آسونه. در حال کسی نگفت سخته، نمیدونم. قدیما سربازی ظاهرا خیلی سخت بود. ما که بزرگترا اینجوری میشنیدیم، میگفتن آقا سربازی رفته پدرشون رو اونجا در میارن. بعد یه جوون سر به هوا میرفت سربازی، میومد سر به زمین میشد، دیگه متین میشد. میگفتن رفته سربازی حسابی پخته شده اونجا، انقدر خیز بهش دادن و خیز سه ثانیه و سینه خیز دادن و نمیدونم اونو وادارش کردن به عملیات سخت نظامی، دیگه الان اومده آروم شده، میشینه یه جا صحبت میکنه، سرش اومده تو زندگی. تا قبلش جاهل بود، ولی رفت سربازی اومد پخته شد. سربازی اکت و کل مینداخت آدم ها رو، درسته؟ باید اینا رو آدمشون کرد، میبردن سربازی، بعد حسابی حساب میرسیدن. الان دیگه خیلی سربازا رو احترام میگذارن، دیگه خبری از اون شکنجه ها و زجر ها آنچنان نیست. من نمیخوام بگم اون شکنجه ها و زجر ها درست بود یا درست نبود، ولی ببین یه جایی باید روی آدم رو کم بکنن. اونجا کجاست؟ اونجا سر نماز. خدا طرحش اینه، میفرماد نه تو سربازی خشن، من سر نماز روی اینا رو کم میکنم. اصلا این خوشگل قشنگ امنیت میاره. فرمودن که اسم مؤمن رو گذاشتن مؤمن، چون مؤمن امنیت بخشه. آدم میبینه نماز میخونه، احساس آرامش میکنه. حالا ما که داریم ما هم صحبت میکنیم دیگه، انشالله فیلمسازهای ما بتونن این چیزا رو پخش بکنن، ولی تو خارج از کشور، تو خیلی از کشورهای پیشرفته غربی که گرگ بازاره، مردم یه نفر رو میبینن که مقیده به نماز، احساس امنیت میکنن، دوستش دارن، میگن این نماز میخونه. حالا دین تو هم نداره ها، دین نداره یا دین مسیحی یا جای دیگه، میگه این آدمی که مقیده به نماز، بهش اطمینان میکنه. میگه نماز که پلیس بالا سرش نیست. ما یه بار رفته بودیم یکی از این کشورهای غربی، بعد اونجا یکی از اعضای سفارت میگفت، میگفت امروز رفته بودم، ایام ماه رمضان بود، خیلی قدیم، رفته بودم به اصطلاح مغازه به تعمیرگاه ماشین، اونا داشتن یک غذایی میخوردن، به من گفتن بیا بخور از این نوشابه. گفتم نه نمیخورم. گفتن نه آقا بیا بخور، نوشابه الکلی نیست. گفتم نه من روزه هم. گفتن روزه چیه؟ بهشون توضیح دادم ما صبح تا شب چیزی نمیخوریم. من گفتن که خب اینجا اعضای سفارت نیستن، ما هم چیزی نمیگیم، بیا بخور. گفتم بهشون که بابا آدم بخاطر اعضای سفارت بره میگیره. بعد اونا میگفت تعجب کرده بودن، واقعا تو برای بین خودت و خدا روزه میگیری؟ میگه یه استاد دانشگاهی همین چند ماه پیش، گفتم اینو تو روزای اول فکر کنم به شما عرض کردم، از فرانسه اومده بود منزل ما، خب اصالتا الجزایری بود، با هم صحبت میکنیم، داد میزد این جایی صحبت سر ما، میگفت شما بلد نیستید اسلامو تبلیغ کنید، شما چرا نمیذارید اسلام جهانگیر بشه؟ و میگفت ما به اصطلاح توی فرانسه بیشترین تعدادی که گروه گروه میان مسلمون میشن کیه در سال؟ من گفت چیزی رو ذهنم نرسید، گفتم نمیدونم. بعد برگشت گفت ماه رمضان، وقتی رمضان میبینن یه عده روزه گرفتن. بابا عجب آدمی ها، خوراک خودش داده به خاطر خدا. خوشش میاد از این دین، بیان مسلمون میشن. بیشترین تعداد مسلمون شدگان تو فرانسه این آقای استاد دانشگاه عضو یونسکو، بازنشسته یونسکو، میگفتش که تو ماه رمضانم، چون مردم کافر دنیا هم از این صحنه خوششون میاد. عجب آدمای خودداری هم. خب آدمی که روزه میگیره حرام میخوره؟ نمیخوره دیگه. خدا میفهم من اینجا پدرشو در آوردم، من اینجا لقمه حلالو براش حرام کردم، بره حرام بخوره. من اینجا آب خوردن شیر تو خونهشو بهش حرام کردم، نخوری یا گفته چش، ما بره حرام بخوره. ما به عبادت اگر اهمیت بدیم، از قوه قضاییه ما کاسته خواهد شد، از قوای نظارتی ما کاسته خواهد شد. شما اصلا نمیتونیم یه دونه دکمه لباست از پول حرام باشه نمازت قبول نیست، بیا درستش کن. میتونی آخه یه سر یه دونه مشتری کلا بذاری این پول رفت توی اموالت، حالا چیکار میخوای بکنی؟ سر سال بعضیا فقط خمس منافعشون رو میدن، بعضیا خمس مظالمشون هم میدن. یه مال شبهنار تو مالت وارد شده، خمسش رو بده پاک بشه. یکی از راه‌های پاک کردن به اصطلاح پول همین خمسه، یکیش رد مظالمه. این هاست آقا من ممکنه یه زیاد و کمایی شده باشه این پول برای رد مظالم، میدی به مرجع تقلیده، به دفتر مقام معظم رهبری، بالاخره ولایت جامعه. آقا این در اختیار شما دیگه، من نمیدونم، من خود با خدا تصفیه کرده باشم. برای حج که دیگه بدتر، یک کسی رو میگفتش که از اون وقت که رفت حج اومد زندگیش تباه شد، خانوادش از هم پاشید و نمیدونم چی و اینا. من درباره اون فرد که گفتن اونو نمیشناختم، ولی این فرد مرتبط بود با اون فرد، داشت مسئله دیگه ای رو مطرح میکرد. گفتم ایشون خمس میده؟ گفت نه، حتی برای حجش هم حاضر نشد خمس بده. گفتم با پول خمس نداده، پول مخلوط به حرام رفته حج، میدونید که نتیجه چی میشه؟ خانومش بهش حرام میشه. میشه شما بتونید با یه دونه عبادت تا کنارش مال حرام بخورید؟ اصلا جور در نمیاد. اون سربازی که میرفت بچه میگفت جوون رفته سربازی، جاهلیش از بین رفته، حسابی آدمش کردن، ادبش کردن، خدا میفرماید من با نماز این کارو میکنم، با روزه این کارو میکنم، با حج این کارو میکنم، و حسابی کنترلش میکنم، بعد تحویل میدم. این دیگه میره تو جامعه افتاده حاله. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. این طغیان زدگی انسانها چارش پیامبرانن نه پلیسان. حالا پلیسان رو ما نمیخوایم بی‌احترامی کنیم، ما پلیس لازمه، پیامبر اکرم امیرالمومنین اینا هم پلیس داشتن به تعبیری، شرطت الخمیس مثلا داشت امیرالمومنین علی علیه السلام. نمیخوام بگم پلیسی چیز بدیه یا لازم نیست، ولی حرف آخر رو خودمو بزنم. اولین سوره قرآن، اولین خطی که نازل شد از قرآن کریم، دومین خطی که نازل شد، این مطلب رو بیان میفرماید. میفرماید پیغمبر میدونی شما رو من دارم کجا میفرستم؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان ها طغیان میکنن وقتی خودشون رو یک ذره بی نیاز میبینن. برو به سمت این مردم که طغیان کردن. در واقع معناش اینه. یه جای دیگه تو قرآن به حضرت موسی بن عمران علی نبی نو علیه السلام همین رو میفرماد، میفرماد برو به سمت فرعون که طغیان کرده. فرعون طغیان کننده ها رو پیغمبر براشون میفرستن، بعد پیغمبر ها میان مردم رو وادار میکنن به نماز. نماز جلو طغیان رو میگیره، جلو زندگی سبک زندگی که درش طغیان باشه رو میگیره. خدا انشالله نماز ما رو مؤثر قرار بده و طغیان ما رو در زندگی با نماز از بین ببره. عربی این دعا رو هم بگم. به تعبیر عربی این دعا میفرماید الهی لا تعذبنی به عقوبتک، منو با عقوبتت ادبم نکن. پس من تو رو با چی ادب کنم؟ با نماز ادب کن، با نماز آدم شم. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، با نماز ادب شم. چا چرا با عقوبت چرا چوبم بزنی ادب شم؟ یعنی من اینقدر آدم بدیم؟ البته تو روایت نمی‌فرمان آدم بد، می‌فرمان ول بهائم لا یتعدب الا بالضرب، چهار پایان فقط با چوب با کتک ادب میشن، بقیه انسان‌ها نه، انسان با نماز ادب میشن. یه دونه نماز بذار تو زندگیش، این نمازه دیگه اصلا حالشو گرفته دیگه، صورت به سجده میگذاره و این سجده خودشو درک میکنه که داره چیکار میکنه. شما وقتی سجده میکنید به خدا بگید، میگید خدایا من جلو بابا و مامانم این کار نمیکنم، اینقدر خم بشم. وقتی میدونید اوج نمازم سجده است، خدا به سجده کن. من واقعا میمونم بعضی ها نسبت به نماز چرا مشکل دارن، خیلی جلو طغیان انسان رو نماز میگیره. خب عرض من تمام شد. توی سبک زندگی اسلامی غیر از عبادت به معنای خاص کلمه چیز دیگه ای هم هست که جلو طغیان آدمو بگیره، آدمو روشو کم بکنه، که همینقدر مثل نماز لطیف باشه یا حتی از نماز لطیفتر هم باشه. بله، روزه ابا عبدالله الحسین، همچی که میری کنار گودی قتلگاه اصلا رود کم میشه. وقتی تازیانه خوردن و سیری خوردن بچه های حسین رو میبینی اصلا آدم عوض میشه. شهید اثرش اینه، شهید جلو طغیان آدم رو میگیره. نه اینکه این مال ما عوام باشه، امام حسین علیه السلام خودشون که از برجسته ترین اولیاء خدا در عالم گیتی هستن، وقتی خبر مسلم بن عقیل رو به امام حسین رسوندن فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه خیلی تو زندگی بعد از مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و اینها نیست، دست از دنیا شست. خیلی ها وقتی شهید می آوردن دست از دنیا می شستن، چیکار می کردن؟ باید می شدن می رفتن جبهه، می گفتن ای دنیا اف بر تو، ول می کردن دنیا رو می رفتن. شهید این کار رو می کنه با آدم. حالا سید الشهدا چه کار بکنه؟ دیدی سید الشهدا موجب میشه چقدر مردم پول خرج میکنن برای روز امام حسین؟ میگه من دست از پولم برداشتم برای امام حسین. اصلا عجیبه، هر کی به امام حسین میرسه دست و دل باز میشه، بدیشو میذاره کنار، خساستشو میذاره کنار. نمیدونم اربعین کربلا رفتی یا نه، این عراقی ها در طول سال پول هایی که جمع میکنن در واقع همش رو توی کاروان کربلا میان خرج میکنن، هر چی داره و نداره، هزاران نفر معلوم به کی غذا میده، میاد یه موکب میزنه کنار جاده و شروع میکنه به غذا دادن. وقتی شما از جلوی موکبش رد بشی سر ظهر باشه غذاش آماده باشه نخوری غذاشو، گریه میکرد، میگفت امام حسین چرا من نمیپذیری، چرا اینا نمیان؟ میگفتم بابا صبر کن، حالا هنوز سر ظهر نشده، خیلی ها هستن. میگفت نه بیاید، باید بیاید اینجا، اینا مال امام حسین، باید مصرف کنید. امام حسین چی کار میکنه؟ هر کی کنار شهدا میرسه اینجوری میشه. خود امام حسین وقتی علی اکبر رو به میدان میفرستاد اومد صدا زد علی اکبرم علی دنیا بعد کل افا اف بر دنیا بعد تو، دیگه بعد تو این دنیا موندن داره اکبر من. آدم دست از دنیا میشویه، دل از دنیا میکنه. ما تو سبک زندگیمون یه روزه داریم، این روزه رو همه مسلمان ها ندارن، قدر بدونید. به خدا قسم روز قیامت خواهید دید که نماز ما هم ناشی از روزه های ماست. امام فرمود اسلام و روزه نگه داشته. حالا که نماز ما هم عمود خیمه دین، بله با همه عمود و خیمه و نمیدونم تنابها با اینه، همه روزه امام حسین، چون روزه امام حسین آدم رو افتاده حال میکنه. ببینید بدون اینکه بلایی سر آدم بیاد، بدون اینکه مصیبتی سر آدم بیاد، یه ذکر مصیبت میکنن برای آدم، آدم یه افتاده حالی پیدا میکنه. صورت به صورت علی اکبرش گذاشت، دیگه بر نداشت. سپه شام همه ازداده به تماشای شه و شهزاده، همه گفتن حسین جان داده. اینجا بود که زینب دوان دوان از خیمه آمد، خودش رو رو بدن علی اکبر انداخت، اینقدر ناله زد یعنی حسین صورت از صورت علی بردار و الا زینب تو اینجا جان خواهد داد. علی لعنت الله علی الحزن.
www.bayanmanavi.ir